بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 37 سوره بقره آیات 231 تا 233، ادامه بحث جامعه سازی. در ذیل بحث جامعه سازی بحث خانواده سازی بود، هم بحث شیوه تأسیس خانواده مطرح شد و الان در بحث طلاق هستیم و در واقع مباحث مربوط به انحلال خانواده هست و همینطور در این آیاتی که میخونیم بحث شیر دادن فرزند هم مطرح میشه و روی کرده آیات روی کرده حق و عدل، توجه به خدا در روابط بین اعضای خانواده و عمل به نیکی و احسان هست و پرهیز از ضرر. اینها اصول کلان حاکم بر خانواده اسلامی هست به عنوان رکن اصلی جامعه اسلامی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم و ما انزل علیکم من الكتاب والحکمه یعظکم به و اتقوا الله و اعلموا ان الله بكل شيء علیم. خب در ادامه مباحث مربوط به طلاق میفرماید که هرگاه طلاق دادید زنان را، خطاب عامه، یعنی هر مردی وقتی که همسر خودش رو طلاق داد، فبلغن اجلهن، و عرض کردیم در طلاقهای رجعی در برخی از موارد در صورتی که اون شرایط لازم باشه 3 طهر مدت عده هست، یعنی حدود 3 ماه که 3 طهر و 3 پاکی از حیض اتفاق بیفته. حالا این اجلهن رو اینجا مفسران غالبا اینجور معنا کردن که این 2 تا مدت هست. یک فبلغن اجلهن یعنی اینکه داره در طلاق اول و دوم که طلاق رجعی بود مدت طلاق و مدت عده به پایان میرسه و اگه مرد میخواد که برگرده به همسر خودش رجوع بکنه. پس یکی یعنی اینکه زمان رجوع رو به پایان هست. دوم اینه که نه، اصلا 3 ماه تمام شد، اصلا 3 طهر اتفاق افتاد و تمام شد، که اینجا هم همسر این مرد میتونه اگه خواست دوباره بیاد و با این خانم زندگی مجدد رو شروع بکنه و هم دیگران میتونن به خواستگاری این خانم بیان. اما در اون مدت اول که هنوز 3 طهر پشت سر گذاشته نشده، اونجا فقط خود همسر این خانم میتونه بهش مراجعه بکنه، چون طلاق رجعی هست، برخلاف عرض طلاق سوم که دیگه گفتیم اونجا چون طلاق با این هست امکان مراجعه همسر وجود نداره، مگر بعد از بحث هایی که در آیه قبلی آمده بود. و اذا طلقتم النساء، وقتی که همسرانتون رو شما مردان طلاق دادید، فبلغن اجلهن، و مهلتش رسید تمام شد یا در شرف اتمام بود، فامسکوهن بمعروف، این قید به معروف رو دقت بفرمایید در آیات قبلی هم بود، او سرحوهن به معروف. ما در آیه 229 داشتیم که الطلاق مرتان فامساکن به معروف او تصریحون به احسان. این کلمه معروف و احسان خیلی در این آیات مربوط به خانواده، مخصوصا آیات مربوط به طلاق، مورد توجه و تکرار میشه. فامسکوهن به معروف، باز بحث حفظ خانواده از طریق نگه داشتن زنان مقدم شده. فامسکوهن، نگه دارید اونها را به معروف، یعنی بر اساس روش های نیکو که عبارت از مراعات احکام، معارف و دستورات الهی باشه. او صرحوهن به معروف، یا اینکه طلاقشون بدید باز هم به معروف، یعنی با روش های نیکو و با مراعات قواعد، احکام و دستورات خدا. یک هشدار حالا اینجا میده، ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدو. ظاهرا در جاهلیت این روش بوده، ممکن امروز هم جاهایی به هر حال باشه در میان کسانی که اهل عمل به عدل و رفتارهای الهی نیستند. این طلاق میداد همسر رو، بعد قبل از اینکه مدت ستور به پایان برسه بهش بر میگشت، اما بر نمیگشت که باهاش زندگی کنه، بلکه بر میگشت برای اینکه دوباره اون همسرش بشه و آزار و اذیت خودش رو ادامه بده در واقع. لذا اینجا آیه هشدار میده که این که گفتیم فهم سکوهن به معروف، عکسش نباید باشه، ولا تم سکوهن ضرارن، اونها رو برای زیان رساندن بهشون نگه ندارید. یعنی مراجعه شما به همسرتون پس از طلاق با این نیت و انگیزه نباشه که من میخوام اذیتش بکنم، لتعتدو، تا تجاوز بکنید به حقوق اونها. این کار کار حرامیه. و من یفعل ذالک فقط ظلم نفسه، و هر کسی هم که چون این کاری رو انجام بده، در حقیقت این شخص به خودش ستم کرده. چرا؟ چون مرتکب حرام الهی شده، و کسی که مرتکب حرام الهی بشه براش گناه نوشته میشه و روز قیامت این عمل براش مجسم میشه. ولا تتخذوا آیات الله هزوا، هشدار دومه. آیات خدا، دستورات خدا و قوانین خدا رو به مسخره نگیرید. وقتی خدا یه چیزی رو به شما دستور میده، بگید چشم و مراعات بکنید. اینها رو با بی‌اعتنایی باهاشون مواجه نشید که باعث ستم به خودتون هست. بعض قرون مطل ببینید، برای دفاع از حقوق خانمها، مخصوصا حالا تو اون جامعه جاهلی که بهشون زیاد ظلم میشده، و البته امروز هم در گوشه کنار دنیا ظلم کمی به خانم ها نمیشه، بلکه همچنان ظلم های زیادی به زنان در اقصا نقاط دنیا میشه، حالا در جوامع جدید غربی به یک شکل ظلم میشه، در خیلی جاها زنان تبدیل شدن به کالاهای تجاری، و در جوامع سنتی به هر حال به اشکال دیگری. و اذکروا نعمت الله علیکم، یاد کنید نعمت‌های خدا رو که بر شما نازل شده. نعمت‌های خدا هم مادیه هم معنویه. یکی از نعمت‌های خدا همین قوانین خدا هست که در قالب قرآن کریم برای ما نازل شده. یکی از قوانین خدا عقلیه که خدا به ما داده، که ما با عقل خودمون کارهای خوب و بد رو تشخیص میدیم، عدل و ظلم رو تشخیص میدیم. خب اون چرا که انسان برای خودش نمیپسنده، نباید برای دیگران بپسنده. ما چطور دوست نداریم به همون ظلم بشه؟ خب به همین ترتیب به دیگران هم نباید ظلم بکنیم. و یکی از نعمتهای خدا هم نعمت همسره. اینکه خدای متعال فرمود که من از جنس خود شما برای شما همسرانی آفریدم تا در کنار اینها آرامش داشته باشید و به لطف این نعمت الهی بینتون مودت و رحمت برقرار باشه. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودت و رحمه. در سوره روم آیه 21 این مطلب آمده. این لطف خدا هست برای شما همسر آفریده، برای اینکه به آرامش برسید، تشکیل خانواده بدید. خب این رو با دست خودتون به نعمت تبدیل نکنید. و اذکروا نعمت الله علیکم و ما انزل علیکم من الکتاب و الحکمه. از جمله نعمت ها اون چیزیه که فرو فرستاده بر شما من الکتاب، از کتاب آسمانی، قرآن کریم، دستورات الهی و الحکمه و حکمت. به شما عقل داده، خرد داده، حکمت عملی داده، عقل عملی داده، خودتون خوب و بد رو میفهمید، عدل و ظلم رو میفهمید. یعظکم به، خدا با این آیات الهی موعظه میکند شما رو. به این موعظه ها توجه بکنید، پند بگیرید، رعایت کنید. و اتقوا الله، خدا رو برای خودتون حفظ بکنید، اوامر و نواهی خدا رو ببینید چیه، رعایت بکنید، حریم خدا رو حفظ بکنید. و اعلموا ان الله بكل شيء علیم، بدانید که تحقیقا خدا به هر چیزی داناست. اینطور نیست که بتونید از خدا چیزی رو پنهان بکنید. خدا میدونه که این بازگشت شما به این خانم برای این بود که زندگی سالمی رو در پیش بگیرید، یا برای این هست که او رو مورد آزار و اذیت قرار بدید. و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم ازكى لكم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون. خب این خانم هایی رو که طلاق دادید، وقتی که عده او تمام شد، اونهایی که حالا عده باید نگه دارند، به هر حال زمانی رسید که دیگه عده ای نداره و میتونه ازدواج بکنه، کسی حق نداره مانع او بشه. اگر با یه مردی به تفاهم رسید و خودش راضیه که با او ازدواج بکنه، نه شوهر سابق حق داره بیاد اینجا این ازدواجش رو به هم بزنه، مانع این ازدواج بشه، نه اقوام و نزدیکانش، فرزندانی اگر از همسر سابق داره، یا پدرش، مادرش، برادرش، کسی حق نداره. یه خانومی که طلاق گرفته، دوره عده اون هم اگر عده داشت تمام شد و در شرایطی هست که انتخاب کرده که کسی رو باهاش ازدواج بکنه، دیگران حق ندارن جلوی اون رو بگیرند. و اذا طلقتم النساء، هرگاه طلاق دادید همسرانتون رو، فبلغن اجلهن، و اون مدتی که باید عده نگه دارند به پایان رسید، فلا تعذلوهن ان ینکحن ازواجهن اذا تراضوا بینهم بالمعروف، پس مانع اونها نشوید اگر بخواهند که ازدواج بکنند با همسران دلخواه خودشون. اذا تراضوا بینهم بالمعروف، هرگاه که با اونها به توافق برسند بر اساس شیوه های نیک و اصول و قواعد خداپسند. البته این اذا شرط به معنای این که مفهوم داشته باشه نیست، یعنی نمیخواد بگه که اگر به ترازی نرسیدن شما مانع بشید، نه، میخواد بگه که دیگه شما بر اونها ولایت ندارید، چون پدر بر دختر باکره ولایت داره، ولی بر خانمی که ازدواج کرده و از همسرش طلاق گرفته، دیگه برای ازدواج‌های بعدی کسی بر او ولایت نداره و خودش آزاده، میتونه با هر کسی که خدای متعال اجازه داده باشه ازدواج بکنه. ذالک یوعظ بهی، من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر. البته خدای متعال می‌فرماید که این دستوری که من دادم موعظه‌ای هست که پند داده می‌شود به آن کسی که از شما ایمان داشته باشه به خدا و روز قیامت. یعنی این دستور خداست انسان‌های مؤمن، مؤمن به خدا و روز قیامت این موعظه ها رو مراعات میکنند. اما اگر کسی خدا رو قبول نداشته باشه یا نعوذ بالله قیامت رو قبول نداشته باشه، خب نه، شما بگو دستور خدا اینطوریه، او به تعصبات مثلا قبیله‌ای و جاهلی و دیگر مسائل ممکنه که عادت داشته باشه و به حرف خدا گوش نکنه. به هر حال گوش دادن به حرف خدا یک زمینه تقوا و پاکی میخواد که در فرد وجود داشته باشه. ذالکم ازکا لکم و اطهر. این که شما دستورات خدا را انجام بدید با توجه به قیامت، این برای شما هم باعث تزکیه شما میشه و هم باعث طهارت قلبتون میشه. هم ازکا هست هم اطهره. خب تمام احکام و دستورات الهی همینه دیگه، عقاید، اخلاق، احکام، اینها همه برای همینه که انسان پاک بشه انگیزه هاش و اصلاح بشه اندیشه هاش. همه انبیا آمدن برای همین بوده که یزکیهم، یعنی انگیزه های انسان ها رو پاک بکنن، قلبشون رو پاک بکنن، و یعلمهم الکتاب و الحکمه، اندیشه های آدم ها رو اصلاح بکنن تا انسان ها به طهارت قلب و تزکیه باطن برسند. والله یعلم و انتم لا تعلمون. انسان مؤمن خب به این نکته توجه داره که خدا میداند، والله یعلم، خدا میداند، و انتم لا تعلمون، شما نمیدانید. پس چون ما نمیدانیم و خدا عالم هست و دانا هست، عقل ایجاب میکنه که هرچه خدا میگه ما بگیم چشم و به دستورات خدا عمل بکنیم، دست از تعصبات قبیله‌ای و یا اظهار نظرهای شخصی در برابر دستورات خدا برداریم. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه وعلی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدتم بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير. خب این آیه مربوط میشه به شیر دادن فرزندان، اعم از این که فرزند طلاق باشه یا نه، یعنی اعم از این که زن و مرد دارن با هم زندگی میکنن یا نه، ادامه بحث قبل باشه، یعنی زن و مردی که از هم جدا شدند ولی نوزادی دارند که این نوزاد شیر داره میخوره، شیر خوره هست به اصطلاح، یا هنوز بچه متولد نشده، بعد از طلاق بچه متولد میشه و خب باید شیر بخوره. خدای متعال میفرماید که مدت شیر خوردن نوزاد 2 سال قمری کامل هست، هزینه مادر، غذای مادر، لباس مادر، پوشش مادر، اینها بر عهده پدر بچه هست، هزینه های بچه به عهده پدر هست، اگر پدر از دنیا بره بر عهده وارث هست و پدر و مادر باید مراقبت بکنند که دعوایی که با هم دارن، اختلاف نظرهایی که با هم دارن، هم باعث صدمه زدن به بچه نشه و هم اینکه بچه رو پدر یا مادر بهانه نکنن برای اینکه به یکدیگر ضرر بزنند. این کارها کارهای خلاف شرع و نادرست هست. و همینطور نکته دیگری که می‌فرماید اینه که اگر خواستن بچه رو کمتر از 2 سال شیر بدن، این باید با مشورت والدین هر دو با هم باشه و در جهت مصلحت بچه باشه. و هم این که پدر میتونه برای فرزند خودش اگر خواست دایه ای استخدام بکنه و هزینه هاش رو بپردازه تا دایه این فرزند رو، این بچه رو شیر بده و بزرگ بکنه. البته در هر حال مادر اولویت داره، با همین تذکری که عرض شد که هزینه ها رو پدر باید بپردازه. خب پس اینجا بحث فرزند هم تعیین تکلیف میشه. این از نکات مهم در قرآن کریم هست که با توجه به اهمیتی که خدای متعال برای انسجام اجتماعی و تعاطف اجتماعی و تعامل گرم اجتماعی قائل هست، هر جا مسائلی بوده که اگر بیان نمی شده به شکل ریز ممکن بوده که باعث اختلاف و نزاع بشه، اینها خیلی ریز و مفصل بیان شده. اما در مورد مسائلی که اگر کلی هم گفته می شد باعث اختلاف نمی شد، بعدن از طریق رسول الله صلی الله علیه و آله حکمشون بیان می شد و مشکلی نداشت، اونها به کلیتش اکتفا شده. مثلا در قرآن کریم راجع به نماز که خب بسیار مهم هست و ستون دین هست، در همین حد میگه که نماز رو به پا دارید، نماز رو اقامه بکنید، نماز خیلی مهمه. ولی هیچ کجا نیومده بگه که نماز چند رکعته، نماز رو چگونه بخوانید. اینها رو گذاشته به اختیار رسول الله صلی الله علیه و آله و حضرت فرمود که صلوا کما رأیتمونی اصلی، ببینید من چطور نماز میخونم، شما هم اینجوری نماز بخونید. چون اونجا انگیزه اختلاف وجود نداشت، یعنی کسی انگیزه ای نداشت که بیاد حضرت بگه نماز صبح 2 رکعته، یکی دیگه بیاد بگه نه 3 رکعته، یکی بیاد بگه 4 رکعته. ولی مسائل خانوادگی و مسائل مربوط به روابط اجتماعی با توجه به این که منشأ اختلاف میتونست باشه، خیلی با جزئیات میبینید که بیان شده. البته حالا تازه اینها بخشی از آیات مربوط به خانواده هست، ما در سوره های دیگه باز این مباحث رو داریم. تعبیر زیبایی که اینجا شده از مادر و پدر با عنوان والد و والده هست. این والد با ام، در واقع والده با ام فرق داره. در عرف عربی والده برای غیر مادر به کار نمیره، در حالی که ام برای غیر مادر هم به کار میره. و همینطور اب برای غیر پدر هم به کار میره، در حالی که والد دیگه برای غیر پدر به کار نمیره. چون والد، والده اینا به معنای تولید کننده هست، یعنی کسی که فرزند رو داره ایجاد میکنه، باعث ایجاد این فرزند شده. ولی اب نه، اب به استاد میگن، به عمو میگن، به افراد دیگری هم اب گفته میشه، که مثلا در خود قرآن کریم حضرت ابراهیم سلام الله علیه به عموی او که آزره تعبیر اب گفته شده. اما اونجایی که حضرت ابراهیم دعا میکنه برای پدر خودش، میگه اللهم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، دیگه اونجا کسی نگفته که این تعبیر والدی که آورده میتونه برای عموش هم به کار رفته باشه، چون این اختصاصی پدر و مادر هست این اصطلاح. پس این رو هم عنایت داشته باشید که این تعبیر والد، اولاد، مولود، اینها تعبیر اختصاصیه که برای مادر اختصاصی فرد، پدر اختصاصیش و خود فرزند به کار میره دیگه، برای عمو و استاد و نمیدونم دیگران، یا برای مثلا یه مادر زن و چیز، برای زن پدر و برای این جور چیزها مورد استفاده قرار نمیگیره، در حالی که به طور طبیعی ام به همسر پدر هم گفته میشه ولو مادر حقیقی انسان نباشه. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. مادران، والدات یعنی مادران، مادران شیر میدهند فرزندان خودشان را حولین کاملین، دو سال کامل. این دو سال هم سالهای قمری هست. لمن اراد ان یتم الرضاعه، البته این برای کسیه که بخواد این شیر دادن رو، مدت شیر دادن رو کامل بکنه، تمام بکنه، یعنی برای مادری که بخواد بچه خودش رو دو سال کامل شیر بده. و در این مدت و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، بر عهده پدر، مولود له یعنی صاحب فرزند یعنی پدر، در این مدت بر عهده پدر هست خوراک این خانم و پوشش این، پوشاک این خانم، لباس این مادری که داره بچهشو شیر میده، بالمعروف، البته باید با روش های نیک و پسندیده و شناخته شده و درست باشه، با منت و اینها نباشه، با روش های ناپسند نباشه، یه جوری باشه که وقتی مردم مطلع میشن یا میبینن بگن که آفرین، عجب پسندیده، عجب خوب، عجب مطابق قاعده. لا تکلف نفس الا وسعها، حالا این که میگه بالمعروف میخواد بگه یعنی هر کسی در حد توان خودش. یه وقت شما آدم پولداری هستی، خب بیشتر دست به جیب بکن، اینها رو نیازمندی هاشون رو باید در یک سطح کاملتر و بالاتری تهیه بکنی. یه وقت نه، فرد فقیریه، پدر فقیریه، خب در حد خودش. لا تکلف نفس الا وسعها، تکلیف بر عهده هیچ کسی گذاشته نمیشه مگر به اندازه وسع و توان اون شخص. همین که عرض کردم، یعنی اون که پول داره در حد خودش، اون که فقیره در حد خودش، اون که متوسطه در حد خودش. البته این قاعده عامه، ولی اینجا چون نسبت به بحث رسیدگی به مادر فرزندی آمده بود که بچه خودش رو شیر میده و این تکلیفیه که پدر داره که اونها رو تأمین بکنه، ما بر این مصداق تطبیقش کردیم. حالا اینم تعبیر زیباییه که بعضی از مفسرین هم اشاره فرمودن، که میگه و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، نگفته اجرتش، چون این خانم هنوز یعنی همسر این مرده، ولو در حال طلاق رجعی هم باشه هنوز همسرش مثلا به حساب میاد، لذا تعبیر رزقهن و کسوتهن نکرده، که خیلی مؤدبانه تر، عاطفی تر و زیباتره. لا تزار والدتون به ولدها ولا مولود له به ولدهی. لا تزار یعنی ضرر زدن ممنوع. حالا این سه تا صورت داره، این ضرر زدن ممنوع سه تا صورت داره. یکی اینه که والدتون به ولدها، مادری آسیب ببینه به سبب فرزندش، یعنی فرزند بهانه بشه برای اینکه مادر آسیب ببینه. پدر نباید همچین کاری رو بکنه، یعنی پدر نباید به بهانه فرزند به مادر آسیب بزنه. ولا مولود له به ولدهی. یه صورت دیگه اینه که پدر به سبب فرزند آسیب ببینه، یعنی مادر فرزند رو بهانه بکنه به پدر بچه آسیب بزنه، حقوقش رو نذاره که مثلا ادا بشه. یه صورت دیگه هم اینه که ضرر زدن به خود بچه ممنوع، یعنی پدر و مادر باید مواظب باشن که این وسط اگه اینها با هم دعوا دارن یا بحث طلاق پیش میاد یا مسائل دیگه، بچه آسیب نبینه. عرض کردم البته این قواعدی که در این آیه گفته میشه اختصاصی به حالت طلاق نداره، هم شامل حالت طلاق میشه هم شامل حالت عادی که زن و شوهر دارن با هم زندگی میکنن. خب حالا اگر شوهر مرحوم شد و علی الوارثه مثل ذلک، همین تکالیفی که گفتی مثل همین تکالیف بر عهده وارث هست، کسانی که حالا بعضی وقتا خود این مادر و این بچه هم دیگه جز وراثن دیگه، بعضی وقتا دیگران هم هستن. به هر حال هر کسی که وارث میشه هزینه این بچه بعد از محل ارث تأمین بشه، خوراک و لباس این مادر که داره بچهشو شیر میده و همینطور اگر لازم شد که احیانا دایه‌ای بگیرن هزینه هاش باید پرداخت بشه. فإن أرادا فصالا، اگر این پدر و مادر تصمیم گرفتن که بچه رو از شیر زودتر از 2 سال باز بدارند، ان ترازن من هما، یعنی هر دو راضی باشند که زودتر از 2 سال بچه را از شیر بگیرند، البته مشروط بر این که مصلحت بچه رعایت بشه، و تشاورن، با مشورت هم این کار رو بکنند. مادر و پدر با هم مشورت میکنند، بله 2 ماه زودتر، 3 ماه زودتر، 4 ماه زودتر این بچه الان غذا میخوره، ما میتونیم این رو از شیر بگیریم. بررسی کردن دیدن ضرری هم به بچه نمیرسه، چون گفتش که لاتوزار رو 3 تا مصداق براش ذکر کردیم دیگه، اشکالی نداره. فلا جناح علیه ما، گناهی بر این زن و شوهر، بر این پدر و مادر نیست اگه با مشورت هم و با رضایت هر دو طرف و مصلحت بچه که ضرری به بچه وارد نشه او رو زودتر از اتمام 2 سال قمری از شیر بگیرند. اما یه وجه دیگه، و این اردتم ان تسترضعوا اولادکم، اگر شما پدرها خواستید که برای بچه‌تون دایه بگیرید، فلا جناح علیکم، این هم اشکالی نداره. جناح رو قبلا هم عرض کردم، همون گناه فارسیه که رفته به عربی و چون در عربی گنیز شده جناح، اشکالی نداره، گناهی بر شما نیست که دایه بگیرید. ازا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، البته مشروط بر این که بپردازید شما اون چرا که باید به عنوان مزد به اون دایه بدید، بالمعروف، با روش های نیکو و شناخته شده شرعی مطابق ضوابط و قواعدی که وجود داره. و اتقوا الله، خدا رو حفظ کنید برای خودتون، حریم خدا رو نگه دارید، مراقب اجرای فرامین خدا باشید. اگر دقت کردید این و اتقوا الله در سوره بقره خیلی تکرار شد، حتی در همین یه صفحه‌ای که ما الان خوندیم در پایان آیه 231 هم و اتقوا الله رو داشتیم، در اون صفحات قبلی هم اصطلاح و کلمه و اتقوا الله رو ما داشتیم، و اتقوا الله. لذا این سوره بقره رو بعضی از اساتید ما میفرمودن که سوره ای هست که محورش تقوا هست. و حالا در بحث جامعه سازی و خانواده سازی ما میتونیم بگیم که محور جامعه سازی و خانواده سازی در تفکر اسلامی تقوا هست. حتی اونجایی که خانواده خدای نکرده منحل هم میخواد بشه، بحث طلاق هم مطرحه، باز میگه با تقوا این کار رو بکنید، مبادا که کدورتی که بینتون پیش اومده باعث شده از هم جدا بشید، این سبب بشه که به هم دیگه خلاصه اسای ادب بکنید، برای هم دیگه مشکل درست بکنید. هی هشدار میده که از جاده معروف و احسان خارج نشید، وارد ضرر زدن به هم دیگه نشید. و اعلموا ان الله بما تعملون بصیر، ای مؤمنان بدانید که خدا تحقیقا با آنچه که شما میکنید بینا هست. خدا کاری به کلماتی که شما به کار میبرید نداره، علم داره، میدانه، بصیره شما چی کار دارید میکنید، نیتتون از این کارها چیه، آیا میخواهید به بچه صدمه بزنید، آیا میخواهید به پدر صدمه بزنید، آیا پدر میخواد به مادر صدمه بزنه، این دایه که میخواهید بگیرید واسه چیه، آیا به مادر میخواهید صدمه بزنید، این بچه رو که از شیر زودتر میخواهید بگیرید چی؟ اینا رو همه رو خدا به نیتهای شما وقوف داره و میدانه. لذا و تقوا رو مراعات بکنید، خودتون رو حفظ بکنید. خدایا به همه ما زندگی های متناسب با دستورات خودت رو عنایت بفرما. حیات ما حیات طیبه قرار بده، خانواده ما خانواده طیبه، جامعه ما جامعه طیبه قرار بده. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما، کارهامون رو با مشورت انجام بدیم، زندگی هامون رو با مشورت اداره بکنیم، خانواده رو مسائل مربوط به خانواده رو با مشورت پیش ببریم، سعی کنیم رضایت همدیگر رو جلب کنیم. خدای به ما توفیق عنایت بفرما با تصمیماتی که میگیریم به همدیگه صدمه نزنیم، در فکر این باشیم که چگونه به همدیگه کمک بکنیم. این خیلی دستور العمل مهمی بود تو این آیه، لا تزار، این باید آویزه گوشمون باشه، لا تزار، ضرر نزنیم، نه به خودمون نه به فرزندانمون ضرر نزنیم. دنبال ترازن باشیم، دنبال رضایت هم دیگه باشیم، دنبال تشاورن باشیم. ببینید اسلامی که میگه شما برای اینکه یه بچه رو زودتر از 2 سال از شیر بگیرید باید با هم مشورت بکنید، با رضایت هم مشورت هم یک چنین تصمیمی بگیرید، درباره جامعه چی میگه؟ حتما امور اجتماعی اونجایی که دستورالعمل وحیانی روشنی نداره و جز امور غیر متعین هست باید با مشورت، با همفکری، با مشارکت اجتماعی باشه. ما باید سرنوشت خودمون رو خودمون تعیین بکنیم، در تعیین سرنوشت خودمون مشارکت داشته باشیم. امت اسلامی نباید بگذاره که مستکبران و طاغوت ها و دولت ها و قدرت های سلطه‌گر برش تعیین تکلیف بکنند. امت اسلامی نباید بذاره که کشورهای اسلامی به اشغال دشمنان در بیاد، به اشغال طاغوت ها در بیاد. هم کاری که ملت بزرگ ایران کرد با وقوع انقلاب اسلامی و دست سلطه‌گران رو از کشور عزیز ایران کوتاه کرد. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.